رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و صالح و مقرب خودش قرار بدهد. در سوره علق که مورد بحث ما بود به این آیه شریفه رسیدیم که خداوند فرمودند کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربك الرجعا. عرض کردیم که خداوند در اولین آیات و سوره‌ای که بر پیامبر گرامی خود نازل فرمود به اوصاف چهارگانه خدا اشاره کرد، صفتهای آفریدگار، پروردگار، بزرگوار و آموزگار بشر. خدا هم انسان را آفرید، هم او را پروراند، هم با بزرگواری خود نعمتهای زیادی را به او ارزانی داشت و هم این که خداوند معلم و آموزگار بشر هست. این اوصاف چهارگانه در ابتدای این سوره و اولین آیاتی که بر پیامبر خدا نازل شد مورد تأکید قرار گرفت و تأکید آیات بر خواندن و علم و آگاهی و امر پیامبر به خواندن بود. خب با این آیات اول طبع بشر باید به سمت خدا متمایل بشه و در برابر این نعمتهای بیکران و تفضلات بی پایان خداوند بشر باید شاکر و سپاسگزار باشه. اما برخلاف این روال طبیعی خدا می فرماد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حق مطلب این است که انسان در برابر این الطاف و عنایات خداوند و تفضلات الهی شاکر باشه. خط قرمزها و حدود و حریم الهی را در زندگی فردی و اجتماعی رعایت بکنه. اما نخیر، انسان اینطور نیست. بسیاری از انسانها برخلاف حق مطلب اینطور نیستن. کلا اینجور نیست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. با چند تأکید خدا اشاره میکنه به روحیه طغیانگری در انسان. انسان دارای روحیه طغیانه. طغیان یعنی از خط قرمزها عبور کردن، حریمها و حرمتها را زیر پا گذاشتن. قاعده مسئله این بود که انسانی که خودش را اینجور ناچیز میبینه و در برابر عظمت خالق و هستی قرار میگیرد، اهل تواضع باشه، فروتن باشه، به دستورات خداوند، به حرمتها و حریمهای الهی تن بده. این حق مسئله بود. ولی در انسان شیطانی وجود داره، هواهای نفسی وجود داره که نمیگذاره شاکر و راضی و تسلیم خدا باشه، بلکه به عکس از مرزها عبور میکنه، فرمانهای خدا را زیر پا میگذاره، حریمهای الهی را میشکند و با طغیان خودش در برابر خدا قد علم میکنه. اصلا انتظار نیست از بشر نیازمند به خدا در برابر خداوند و خالق هستی که قد علم بکنه، حرفی در مقابل او داشته باشه. اما برخلاف این تصور، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، در این آیه خدا همونطور که اشاره کردیم به یک قاعده روانشناختی اشاره کرده. خدا بشر وقتی که خودش را بی‌نیاز دید، این بی‌نیازی او را به سمت طغیان و سرکشی می‌بره. سرکشی انسان‌ها، طغیان و تجاوزگری انسان‌ها در اثر بی‌نیاز دیدن خیشتنه. وقتی که ما خودمون را بی‌نیاز دیدیم، دیگه احساس کوچکی و تواضع در برابر خدا نمی کنیم. نکته خیلی جالبی که در این سوره بهش اشاره شده این است که نفرموده چون انسان بی نیاز شد طاغی میشه. به مجرد اینکه کسی مال داره یا مقام داره یا عرشبت ثروتی داره و نعمت و امکاناتی داره، صرف این آدم را طاغی نمی کنه. وقتی انسان طغیانگر می شود که این نعمتها را از خدا نداند، اینها را برای خود بداند، این نگاه شرکالود و نگاه غیر توحیدی است که انسانها را طاغی می کنه. اصل مسئله اینجاست. ولذا در اسلام این که کسی دارای مال باشه، نعمتهایی را جمع بکنه، امکاناتی را دارا باشه، این مذمت نشده. اونی که بده این است که مال و مقام و امکانات اینا را کسی از خودش بداند، اینا را از خدا نبینه و با این حالت مبتلای به عجب و خودپسندی و تکبر بشه و در نتیجه میشه طاغی و نافرمان خدا، دستورات خدا را در زندگی فردی و اجتماعی زیر پا میگذاره. این نکته بسیار مهمیه که در این آیه شریفه که در از اولین آیاتی است که بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، پیام این آیه این است که اگر ما در نعمتها خدا را فراموش کردیم طاغی میشیم. و همونطور که عرض کردم، قرآن آدمهای ضعیف را کسانی میداند که اگر نعمتی به اونها میرسه مغرور و خودخواه می شوند و در نتیجه طاغی در برابر خالق هستی و بی اعتنای به دیگران. و اگر هم در مصیبت ها و سختی ها قرار بگیره، ناشکری می کنه و
عرض شود که افسرده میشه و خودش رو گم میکنه. اینا آدم های ضعیفن. عرض کردم در قرآن، در قرآن کریم نشانه انسانهای کوتاه فکر، انسانهای ضعیف دو چیز قرار داده شده. یک اینکه در برابر مصیبت‌ها زود از پا در میاد. آدمای ضعیف، آدمهای بی اعتقاد به خدا، بی باور و ایمان به خدا، یک مصیبتی که برش نازل میشه همه هوش و حواس خودش رو از دست میده و ناشکری میکنه، ناسپاسی میکنه در مقابل مصیبت‌های فردی، اجتماعی، بلاها، سختی‌ها، گرفتاری‌ها که طبیعیه تو زندگی بشر. این زندگی، این عالم زندگی است که به تعبیر امیرالمؤمنین شیرینی اون با تلخی در هم آمیخته. تو این عالم، در این جهان مادی نعمت خالص وجود نداره. این عالم دو تا خصوصیت داره، این جهان دو تا خصوصیت داره. یکیش اینه که ناپایداره و عرض شود محدوده و تمام میشه، این اولا. ثانیاً این که همونایش هم که در این زمان انسان دارد خالص نیست. نعمت‌های دنیا به پایان میرسه، نعمت بی پایانی تو این عالم مادی نیست. دومم این که این نعمت‌ها خالص نیست، هیچ شیرینی بدون تلخی در این عالم وجود نداره، شادی بدون غم در این عالم وجود نداره، نعمت بدون سختی و نقمت وجود نداره. هر چقدر هم کسانی مرفه باشند، در اوج رفاه و خوشی، وقتی که خوب دقت بکنه میبینه که همراه این خوشی انواع ناخوشی ها وجود داره، انواع نگرانی ها وجود داره. کدام ما میتونیم بگیم که در مقابل سختی ها و امواج بلا و طوفان های در هم کوبنده زندگی در امانیم؟ نه، اگر یک سلامتی هم داریم همراه با نگرانی انواع مریضی هاست. اگر عرض شود که مالی داره همراه با نگرانی صدها مشکل و آسیب اقتصادیه. عالم طبیعتش اینه که اینا رو امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به ده ها بیان زیبا برای بشر تبیین کرده، تبیین‌های خیلی زیبا، تابلوهای خیلی گویا برای هوشیاری بشر نسبت به همین دوتا نکته. همینایی که اگر توجه بکنیم خیلی فرق میکنیم، چون غافلیم اینجور هستیم. همین دو نکته خیلی ساده درباره این عالم: یک، عالم ناپایدار و محدود و پایان پذیر. دو، اینکه خوبی ها و خوشی های این عالم با سختی ها و ناخوشی ها درامیخته است. آرامش کاملی تو این عالم نیست. اگر یک کمی کسی دقت بکنه همیشه باید نگران باشه. این طبیعت این عالمه. غیر از اینه کسی رو در این عالم پیدا بکنید که بگه من مطمئنم، نگرانی ندارم، هیچ که نمیشه پیدا کرد دیگه. در اوج رفاه، مال، ثروت، مقام نمیتونه نگران نباشه. عالم عالم آرامش نیست. آرامش های این عالم محدود و پایان پذیره و اگر خوب دقت بکنید تو متن اون آرامش ناآرامیه، نگرانیه، مگر اینکه دل انسان به یک جای دیگری اتصال پیدا بکنه. تو این عالم مادی اطمینان و آرامش و سعادت پایدار وجود نداره، مگر اینکه دلها به یک نقطه امید مطمئن که همون خدا باشه متصل بشه. این طبیعت این عالمه. آدمهای ضعیف که خدا را در این عالم نمی‌بینند، سختی که اومد ناشکری میکنند، راحتی و آسایش هم که بیاد سرکشی میکنند. این دو تا ویژگی آدمه. انسان غیر مؤمن، انسان ضعیف الایمان، کسی است که در برابر سختی ها ناسپاس میشه و در برابر خوشی ها و امکانات سرکش میشه، مغرور میشه، دیگران را تحقیر میکنه، در برابر خدا مقاومت میکنه، دیگران را هیچ میپندارد. اینا ویژگی هایی است که در آیات متعدد قرآن آمده که بعضی آیاتش را خوندن. اصل این دو تا صفت انسان هم برمیگرده به این که آدم خودش رو بی‌نیاز میبینه، یعنی خدا را تو این زندگی فراموش میکنه. در آیات متعدد قرآن کریم آمده قریب این مضمون، مثلا لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، وقتی که این عالم به پایان رسید و انسان از این عالم به جهان دیگه انتقال پیدا کرد، خب عالم برزخ است و پس از آن قیامت برپا میشه. آیات متعدد و روایات متعدد درباره هم برزخ آمده، هم به خصوص درباره قیامت آمده. وقتی که قیامت برپا میشه، آدمهای متمول و ثروتمند، آدمهایی که عشیره و قبیله بزرگی داشتند، آدمهایی که مقامات عالیه‌ای داشتند، امکانات گسترده دنیایی داشتند، همه اینا میان تو صحنه قیامت در عرصه محشر و به ذهنشون شاید امروز خطور بکنه که خب این ثروت و مقام و امکانات همینجوری که امروز به دردمون خورد، اونجا به دردمون میخوره. آیات زیاد میگه که اون روز معلوم میشه که اینا هیچ کدامش به درد نمیخوره. لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، هر چه تو این دنیا به دست آوردن اونجا بی حاصله، مگر اینکه رنگ خدایی بهش داده باشن. آدم تصور میکنه که اینا میمونه، احساس غرور پیدا میکنه، به اینها اعتماد میکنه، ولی این خبرها نیست. عرض شود که خیلی جالبه که بشر چقدر پرت میشه. من در سفری که به چین داشتم، رفتم در یک شهری، تو اخبار تلویزیون نام یک دو سال قبل منتشر شد، یک جاییست به نام، در یک از شهرهاش به نام موزه سفالین. قابل تصور نیست برای آدم، یکی از امپراتوران بزرگ چین خیلی قدرت بزرگی داشته، اینا آمده با تصور این که عرض شود که از امکانات اینجاش برای اون طرف دنیا میتونه استفاده بکنه، دستور داده که خودش رو در وسط یک بیابانی دفن بکنن، اطراف خودش را هزاران مجسمه درست کرده با سلاح و آماده، دور او را گرفتن، همه اینا را دفن کرده به خیال این که وقتی که قیامت شد، همینطور که تو این دنیا در حفاظت نگهبانان و عرض شود که سپاه و لشکر بوده، در اون دنیا هم همین سپاه و لشکر همراه او بلند میشن و او را محافظت میکنن. این خیال طاغوتی بشرگاهی تا اونجا میره جلو که میگه من آماده میکنم چیزایی که تو اون دنیا هم منو حفاظت بکنن. حالا اون یک طاغوت، یک امپراتور نفهم کجندیش اومده این همه ظلم کرده به بشر برای اینکه مثلا سپاهی برای خودش تهیه بکنه، همم دوروبر او باشن که روز قیامت مثلا کمکش بکنن. خب حالا اون خیلی آدم کجشی بوده، خیلی اون موزه عجیب و تماشاییست واقعا و عبرت آموزه برای بشر، ولی در حقیقت خیلی وقتا ما هم همین فریب رو به خودمون میدیم. یعنی فکر میکنیم مالمون، مقاممون، امکاناتمون ابدیست، همیشه به درد ما میخوره، ولی این خبرها نیست. آیات متعدد قرآن داد میزنه، فریاد میزنه که اینا یکی یکیش آیه داره دیگه، مال شما، مقام شما، اولاد شما، عشیره شما، هر شود تجارت شما، کسب شما، اینا هیچ کدام دست شما را نخواهد گرفت. رفیقان شما، دوستان شما، اقوام شما، عشیره شما، اموال شما، اعمال شما، هیچ کدام وقتی که مرگ آمد دیگه همه این روابط قطع خواهد شد. دنیا دنیای دیگه میشه، تمام این رشته ها گسیخته میشه. لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، هیچ فایده نخواهد داشت. خب اگر کسی این رو ببینه، اون وقت در وقتی هم که نعمت داره آدم متواضعه، آدم هوشمنده، آدم های بفهم، عاقل، وقتی هم که مقام پیدا میکنه میبینه که میدونه اینا چیزی نیست، ولذا تواضعش و فروتنیش رو حفظ میکنه. وقتی مسئول یک اداره ای شد، شهری شد، مقامی شد، کشوری شد، دنیایی شد، همه اینا هیچی میدونه. شما، ما در عصر ما کسی مثل امام داشتیم که الگویی بود که نشان داد که میتونه انسانی در اوج عظمت و قدرت اونقدر پاک باشه. شما خونه جمالان امام رو کسی بره ببینه و کسی از نزدیک امام رو بشناسه، اون وقتی که تو زندان بوده و در تبعید بوده با اون وقتی که یک کشوری همه گوش به فرمان او بودن، روحیه او تفاوت نکنه. این انسان بزرگه، این انسان پره، این انسان کامله. وقتی که امام از فرانسه در هواپیما بودند و می آمدن ایران، اون وقت روزنامه ها یادمه از ایشون سوال کردن که خب بعد از 17 سال دوری از کشور و زندان و تبعید و آوارگی و گرفتاری ها، امروز شما با عزت و افتخار دارید وارد یک کشوری میشید که همه کشور دارن از شما استقبال میکنن، چه احساسی دارید؟ امام فرمودن هیچ. بعضی آدم های کشفم اون وقت نوشتن تو روزنامه، نوشتن که بله مثلا نسبت به ملتش و کشورش احساسی نداره. خب این نبود، امام وجودش رو وقف این کشور کرده بود. احساسش این بود که کار برای خدا میشه، دستخوش این عواطف و هیجانات احساسی نمیشه. این عظمت امام بود. اون پیام مهمی که این آیه شریفه میده، و من یه مقدار بحث رو تکرار کردم برای اینکه نکته مهم اخلاقی در اون نهفته، این است که سرکشی های انسان، طغیان های انسان، زیر پا گذاشتن مقررات و موازین دینی از سوی انسان برمیگرده به اینکه ان رآه استغنا، اینکه خودش رو بی‌نیاز می‌بینه. چطوری خودش رو بی‌نیاز می‌بینه؟ فکر می‌کنه این علمی که او به دست آورده مال خودشه. این نیست، این علم مردم در او حق دارن، جامعه در علم او حق داره، در ثروت او حق داره، و مهمتر این که خدا در این حق داره. اینا مال خداست، ولی او غافل شده، فکر میکنه که خودش دیگه مال خودشه، به خودش مینازه، به خودش اعتماد میکنه، چون خدا را فراموش کرده، جامعه را فراموش کرده، موقعیتی پیدا کرده پدر و مادرش را فراموش کرده، زن و فرزندش را فراموش کرده، اقوام و خویشاوندش را فراموش کرده. عرض شود که مبتلای به کبری شده که برای دیگران ارزشی قائل نیست. خب چه خبره؟ این ان رآه استغناست، فکر میکنه که مال خودشه، داره، در حالی که نداره. به یک نازی فرو میریزه، عرض شود به یک طوفانی زیر و رو میشه، چه مالش، چه مقامش، چه سلامتیش، چه زن و فرزند و خانه و زندگی، همه اینها متصل به جای دیگه است. هم جامعه در این حق داره، هم خدا در اینجا حق داره. ولی وقتی که انسان حق خدا و دیگران را غفلت کرد، فکر میکنه که مال خودشه، احساس بی‌نیازی میکنه، اون وقت لیتغا، اون وقت سرکشی میاد.
اون وقت تکبر میاد، اون وقت طغیان میاد و ان الی ربک الرجعا. ولی بشر بدان که به سوی خدا برمیگردی، یعنی همه اینایی که فکر میکنی تو رو بی نیاز میکنه همه اینا تمام میشه. دنبال این راه معالجه رو نشون میده. اگر میخواهید در این دام طغیان قرار نگیرید و نیفتید، اینو اعتقاد پیدا بکنید که ان الی ربک الرجعا، به سمت خدا شما برمیگردید و اون سمتی که شما میرید همه اینا فرو میریزه، تمام این تعلقات مادی و رشته های پیوند شما همه قطع میشه. فرادا به تعبیر قرآن به سمت خدا میایید، تک میایید، تنها میایید، مگر اون صفات اخلاقی و روحی که شما پیدا کردید. ان الی ربک الرجعا در اولین آیات زیبایی که بر پیامبر گرامی اسلام فرود آمد، این جور خدا داره به پیامبرش درس میده و راه آینده را به روی او باز میکنه و درس میده به بشر و خط آینده او را بیان میکنه. خدایا تو را به عظمت قرآن، به مفاهیم بلند قرآن، به قداست و کرامت قرآن تو را سوگند میدیم. ما را از عاملان به قرآن و مأنوسان به قرآن قرار بده، به ما توفیق فهم و عمل و معرفت به قرآن کریم عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. یذره بداریم و به خصوص دختران و خواهران ما همیشه باید به این الگوی متعالی تأسی بکنند. شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها شخصیت ممتازی بود و در ابعاد مختلف از جامعیت برخوردار بود و مقام ایشان مقامی است که در تالی تلو امامت و عصمت قرار گرفته و بنابر بعضی از بیانات در یک فاصله کوتاهی که امام سجاد سلام الله علیه دچار مریضی شدیدی بودند، ایشان حامل ودایع امامت شد و در هر صورت مقام والای معنوی، علم و دانش زینب، فداکاری و ایثار زینب بر همه آشکاره. اگر نبود در زندگی نورانی زینب کبرا سلام الله علیها جز دو خطبه‌ای که در کوفه و شام ایراد کردن و در تاریخ برای ما حفظ شده، کافی بود عظمت شخصیت یک زن و زینب کبرا رو نشان بده. امام سجاد خطاب به عمه‌شون فرمودند که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان، تو به فضل خدا و به حمد الهی دانشمندی بدون استادی و آگاهی بدون کسی که تو را به تو آگاهی داده باشه. این جمله نشان میده که علم و آگاهی زینب از قبیل علوم اکتسابی و علوم بشری نبوده. این همون خصوصیتی است که در ائمه هدی و معصومین وجود داره. فرق معصومین با دیگران اینه که علم و دانش اونها متصل به منبع غیبی است، به مخزن الهی است، از طریق کلاس و درس و استاد به اون آگاهی ها نرسیدند. علم و دانش اونها از منبع فراتری از این مجاری طبیعی علم و دانشه. این ویژگی که در ائمه هدی و معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، بنابر این تعبیری که از امام سجاد در خطاب به عمه‌شون حضرت زینب نقل شده، در این شخصیت بزرگوار وجود داره. یعنی زینبم
مثل فاطمه زهرا، مثل ائمه طاهرین، دانشمندی است از مقوله دانشمندانی که علمشون را از عالم غیب و مخزن ملکوت دریافت میکنند. زینب این جایگاه و مقام ولایی و ملکوتی و غیبی داشت و وقتی که در عرصه شهامت و شجاعت وارد شد و در میدان سیاست وارد شد، رهبری توانمند بود که یک بار دیگه هم همینجا عرض کردم مدیریت بی‌نظیر زینب کبرا در بحران کربلا از عالی‌ترین جلوه‌های مدیریت، این که یک زن مصیبت زده، رنج دیده و شهادت دیده و اون همه سختی پذیرفته بیاد قافله طوفان زده ای را به اون زیبایی جمع بکنه، سرپرستی بکنه، اداره بکنه، و قافله ای که به ظاهر شکست خورده بود اون رو چنان مدیریت بکنه که بشه قهرمان عالم، بشه مظهر افتخار بشریت و در برابر دشمن به اون زیبایی این قافله و زن و بچه های شکست خورده رو اداره بکنه، همین کافی است عظمت زینب رو نشان بده. زینب دانشمندی از دانشمندان الهی، قهرمانی از قهرمانهای خدایی، مدیر و رهبری فوق العاده عظیم بود و ما یاد و خاطره این قهرمان بزرگ کربلا را گرامی می‌داریم. همزمان با روز زینب کبرا، روز بهورز و پرستار هم هست که من این مناسبت را هم به حضور پرستاران و بهورزان و همه عزیزانی که در خدمت مریض ها هستند تبریک عرض میکنم. زینب کبرا در کنار این جلوه های متعالی علم و دانش و معرفت و مدیریت و رهبری که در خود جمع کرده بود، پرستار ممتاز و معنوی و الهی بود. حالا گروهی از جامعه ما شغل پرستاری دارن که این شغل بسیار شغل ارزشمندی است. هر نوع خدمتی که جامعه پزشکی، جامعه پرستاری به مریضان و نیازمندان به خودشون انجام بدهند، از بهترین قربات و مطلوبات برخورداره و زینب کبرا هم یکی از الگوهای پرستار تمام عیار بود و زینب کبرا در اون فرصت کوتاه همه این امتیازات را در خودش جمع کرد. علم و دانش خودش را نشان داد، فهم و بصیرت خودش را نشان داد، پایبندی و مقاومت خودش را نشان داد، تسلیم امر امام خودش بودن را نشان داد و مدیریت و رهبری خودش را به تماشا گذاشت و از مشخصات او هم روحیه عاطفی و مهربانی فوق العاده ایشان و پرستاری بود که از ایشان سر زد. من هم این میلاد را، هم روز بهورز و پرستار را به همه شما و به خصوص پرستاران و بهورزان و همه عزیزانی که در خدمت بهداشت و درمان مردم هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت دوم، سوم خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی است. سوم خرداد روز فتح خرمشهر از روزهای یا ماندگار تاریخ ماست و از نقاط عطف و درخشان دفاع مقدس ملت رشید ایرانه. اون کسانی که اون روزگار را به یاد دارند می دانند که جهاد، جنگ، دفاع و مقاومت در برابر دشمنان این ملت و دشمنان اسلام چه معنایی را داشت، چه عشق و ایمان و ایثاری در قلوب جوانهای ما موج می زد و با این موج الهی در برابر هجوم یک پارچه دشمنان این ملت و دشمنان اسلام، ملت ما، جوانهای رشید ما، بسیج و سپاه و ارتش و قوای مردمی ما ایستادگی کردند. از افتخارات بزرگ تاریخ ما بود، از عظمتهای کم نظیر روزگار ما بود اون مقاومتها، اون ایثارها. گاهی امروز که سرداران و سربازان و بسیجیان و مجاهدانی که در اون صحنه‌های کارزار الهی حضور داشتن، خاطرات خودشون را که مراجعه میکنن به شوق و شعف میان. خدایا این چه عظمتی بود که در این ملت متجلی شد، این چه بزرگی و شگفتی بود که در این عصر در میان ملت ما و جوانان ما تجلی کرد. اینجور جوان ما از همه دنیا بگذره و محو در خدا بشه، فانی در خدا بشه، این جلوه بی نظیری بود که در عصر ما تجلی کرد. با رهبری امام و با انگیزه های پاکی که در ملت ما وجود داشت، این افتخارات باید بمونه. یکی از نقاط درخشان و قله های بلند دفاع مقدس سوم خرداد بود، فتح خرمشهر بود. مگر میشد در زمانی که آمریکا، روسیه، ژاپن، اروپا، چین، قدرت‌های مختلف آشکار و نهان در خدمت صدام بودند و از همه، از هیچ کمکی دریغ نمی‌داشتند، همه کمک‌هاشون در خدمت صدام بود، هنوزم که داره پرونده‌ها رو میشه، هر روزی هر مدتی یک بار پرونده میاد رو که بله فلان شرکت، فلان شرکت، فلان دولت در تسلیح صدام، در اختیار گذاشتن سلاح‌های ارشمت شیمیایی و غیر اون همراهی میکرده، یا قسمت‌های زیادیش اون وقت معلوم بود، بخش‌های زیادیش گذر زمان اون را آشکار کرد. اصلا امکان نداره در منطق مادی یک ملتی که اینجور مورد تهاجم قرار گرفته بتواند سربلند از یک جنگی بیاد بیرون. ملت ما این توانمندی را از خودش نشون داد. این ایمان این ملت بود، این ایثار این ملت بود، این عظمت روحیه جوانان ما بود که خدایی شدند. این همون منطق قرآن، رنگ خدایی که بر جوانهای ما زده شد، همه چیز خدایی شد. وقتی که خدایی شدیم خدا کمک خواهد کرد. سوم خرداد یادآور یک پیروزی بزرگ، آزادی بخش مهم و عزیزی از میهن اسلامی ما از دست دشمن بود و حقیقتاً الهام‌ها و درس‌های این روز، مقاومت، ایثار، فداکاری و مجاهدت و صلابت بر راه حق که نتیجه اون پیروزی است. این پیام این روزه که این روز را هم گرامی می‌داریم و بر روان و روح بلند شهدای سوم خرداد، شهدای دفاع مقدس صلواتی می‌فرستیم. موضوع سوم روز ارتباطات و روابط عمومی است که در این زمینه هم من نکات کوتاهی را عرض می‌کنم. خب دو موضوعی که هر دویش برای پیشرفت جامعه امر مهمی است، یکی بحث ارتباطات و خدماتی که در حوزه مخابرات در سطح کشور، استان و شهرستان انجام شده، ما هم این روز را گرامی می‌داریم، هم به همه کسانی که در این امر مهم و حیاتی و زیر ساخت توسعه کشور خدمت میکنن تبریک عرض میکنیم و از همه خدمات اونها سپاسگزاریم. تحولی که در طول دو دهه گذشته در حوزه مخابرات و امور پیرامونی اون در حوزه اطلاعات و ارتباطات انجام پذیرفته، تحولات بزرگی است و کارهای عظیمی که تکنیسیان ها، کارشناسان ما و دانشمندان ما در حوزه های مخابراتی انجام دادن در خور تقدیر ما در هم تلفن ثابت، هم در تلفن سیار و در تأمین زیرساخت‌های گسترش ارتباطات و اطلاعات گام‌های بزرگی عزیزانمون برداشتن که جای تقدیر و تشکر داره. من به چند آمار کوتاه مربوط به شهرستان اشاره میکنم و از دوستانمون هم تشکر میکنم و یکی از قلمروها و محورهایی که در اون زمینه خوب کار شده و معمولا هم دوستانمون به وعده‌ها و برنامه‌های سالانه‌شون تقید داشتن حوزه مخابرات و ارتباطات بوده که جای تقدیر و تشکر داره. فکر میکنم در اوائل دهه، یعنی سال 61-62 که هنوز تلفن‌های مغناطیسی در منطقه ما بوده، شاید 400-500 تا 600 تا تلفن اونم با اون سیستم و مدل قدیمی وجود داشت. ولی در فاصله دو دهه، چیزی بیش از دو دهه، ما الان در این شرایط هستیم که بعضی از آماراش را عرض میکنم. بیش 35,000، من عددها رو روند میکنم، تلفن ثابت منصوبه در شهرستان هست که 23,400 اون مشغول به کاره و تقریبا همه محیط شهری و مناطق صنعتی و مناطق روستایی تقریبا همه و نزدیک به 100% زیر پوشش تلفن و مخابرات قرار گرفته و ضریب نفوذ 34% داره که در استان وضع خوبی داره. البته کل استان 37 یا 6 و اینجا 34 هست. به هر حال عرض شود که 30,000+ تلفن منصوبه و ضریب بالا و پوشش بسیار خوب و گسترده ای که مخابرات نسبت به همه شهر و مناطق صنعتی داشته و در سال 85 هم اقدامات خوبی نسبت به شهرک صنعتی و پاره ای از روستاها انجام گرفته. در تلفن همراه سایت های حمایت کننده و زیر پوشش قرار دهنده به 18 تا ارتقا پیدا کرده و بیش از 20,000 تلفن همراه در منطقه وجود داره. در ارتباطات روستایی قدم های خیلی خوبی برداشته شده که عرض کردم، روستاهایی که تا 5 نفر هم جمعیت داره الان از این نعمت برخورداره. در تلفن همگانی باز کارهای خوبی انجام گرفته و به لحاظ فنی و کیفیت کار هم باز آمار و ارقام ها و اقدامات امیدوار کننده ای انجام پذیرفته که من به همین اندازه از اطلاعات اکتفا میکنم و تشکر میکنم از نگاه خوب علمی و برنامه ریزی که در حوزه مخابرات بوده و طبعا این اطلاعات در خدمت دوستان هم قرار میگیره و امیدوارم هستیم که به امر ارتباطات در همه حوزه هاش از جمله حوزه های اینترنتی و اطلاعاتی هم هرچه بیشتر توجه بشه و علی رغم این که به هر حال در خیلی جاها قیمت ها افزایش پیدا کرده، تو حوزه اصل تلفن و امتیاز افزایش زیادی هم وجود نداره. البته در کارکردش طبعا قیمت هایی وجود داره که طبیعت کار و پیشرفت کاره. امیدواریم انشاءالله با همین روند همه خلاهای موجود و باقی مانده تکمیل بشه، برنامه های سال 86 رو دوستان بتوانند محقق بکنند و همه مسئولان و بخش های مختلف امیدواریم که با نگاه مردمی، با توجه به همه جوانبی که مورد نیاز مردمه، قدم بردارند و در کارشون موفق باشند. من از این دوستان هم تشکر میکنم و آرزوی توفیق دارم براشون. بحث روابط عمومی ها در ادارات هست که این روز روز ارتباطات و روابط عمومی است. اون هم مقوله مهمی است. یکی از امور مهم در ادارات ما و بخش های مختلف در سطح کشور و منطقه این است که ادارات ما مردمی باشند و روابط عمومی های قوی داشته باشند که اطلاعات مناسبی را به مردم منتقل بکنند و اشکالات کار را هم به مسئولانشون مرتبط بکنند، منتقل بکنند. نقش روابط عمومی ها نقش مهمی است. تو دنیا خیلی روی این مقوله سرمایه گذاری شده. ما در ادارات و بخش های اداریمون و بخش های خصوصیمون در این زمینه ضعف داریم. اصولا نقش روابط عمومی ها اینه که مردم رو خوب توجیه بکنن، اطلاعات درست رو به مردم منتقل بکنن. بسیاری از مشکلات در اصل اینه که اطلاعات درستی در دست مردم نیست. ما اگر از دادگستری گرفته تا بخش‌های خدماتی و بهداشت و درمانمون تا بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها، ادارات ما خوب اطلاع رسانی بکنند، مردم را با حقوق خودشون آشنا بکنند، قوانین و مقررات را برای مردم تبیین بکنند، این جلوی بسیاری از خسارت‌ها و مشکلات گرفته میشه و راه برای آسایش و آرامش مردم و پیشرفت بیشتر فراهم میشه. در هر حال هم بخش ارتباطات بخش مهمی است، هم امر روابط عمومی در ادارات که امیدواریم بیشتر مورد توجه قرار بگیره. نکته چهارم روز میراث فرهنگی و مناسبت میراث فرهنگی است. همونطور که میدانیم در کشور ما در سالهای اخیر به آثار باستانی و میراث فرهنگی و حفظ و صیانت اونها اهتمام شده، در کل کشور در برنامه‌های کلان توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و طبعاً استان ما و شهر ما هم در این زمینه اقداماتی انجام دادند. یکی از معدود شهرهایی که از بافت تاریخی وسیع و چندین هکتاری برخورداره، از تعداد زیادی آثار باستانی ارزشمند برخورداره و زمینه فوق العاده‌ای برای رشد و گسترش و تحول در این زمینه داره، این منطقه و شهرستان میبوده که همینجا باید از اقداماتی که انجام شده تشکر کرد. و دو سه تا من توصیه در اینجا دارم. یک توصیه به مردمه که به حفظ و صیانت میراث فرهنگی و آثار باستانی که بخش زیادیش آثار مذهبی و مساجد و امثال اینهاست واقعا باید توجه کرد و ضوابط و مقررات و قوانین کشور را در این قلمرو توجه کرد. این یک توصیه است. توصیه دوم به کسانی است که در این مقوله کار میکنند و ساختمانهایی را، بناهایی را احیا میکنند و ازش بهرههایی در مسائل مختلف میبرند، واقعا این دوستان و عزیزان باید به مسائل فرهنگی و اخلاق میراث فرهنگی و اخلاق اسلامی توجه بکنند. اینکه منطقه بشه به صورت یکی از محورهای میراث فرهنگی و ده ها اثر در اون ثبت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، این کار درستی است، اما نباید اینها ابزاری بشه و عرض شود کانالی بشه برای اینکه ما در قالب این مسائل ارزش ها و معیارهای ارزشیمون را بی توجهی بکنیم. این چیز بد و زشتی است که چهره میراث فرهنگی هم را تخریب میکنه. بنابراین میراث فرهنگی مهمه، باید هم بهش توجه داشت، اما در کنار اون پاسداشت ارزش ها و موازین اسلامی و اخلاق اسلامی در بهره برداری از اینها امر باز مهمی است. توصیه من به مسئولان چه شهرستان چه استان اینه که این گنجینه ارزشمند را در منطقه باید حفظ کرد و برای این باید سرمایه‌گذاری کرد. ما الان شورا و شهرداری ما وقتی میخوان اقداماتی بکنن در توسعه خیابانها، احداث خیابانها، فعالیت‌های مختلف، خب ممانعت‌هایی به عمل میاد. مردم که بخوان در جاهای ساخت و ساز بکنن به خاطر میراث فرهنگی مشکلات ایجاد میشه. خب ما قبول داریم باید میراث فرهنگی تقویت بشه، آثار و ابنیه باستانی حفظ بشه، به خصوص اون گنجینه‌های ارزشمند مذهبی که یادآور سنت و تاریخ دینی ماست باید حراست بشه، حفظ بشه، اما نه به قیمت اینکه مردم و مسئولان شهر در مشکلات زیادی قرار بگیرن. خواهش ما این است که انشاءالله مسئولان استان و با پیگیری مسئولان شهرستان هم به این امر اهتمام ورزیده بشه، بودجه‌های لازم جذب بشه برای توسعه میراث فرهنگی و هم این که مشکلاتی که جلوی روی پای مردم و مسئولان در فعالیت‌های خودشون پیدا میشه اون رو حل بکنن، که به حمد الله در این زمینه هم قدم‌هایی برداشته شده اما کافی نیست و باید جدی کار بکنن. و اما نکته آخری که باز مناسبتی بوده که هفته قبل من نبودم و این هفته لازمه که اون اشاره بکنم، مناسبت و روز هلال احمره.
که باید به دوستان هلال احمر و همه جوانها و دانش آموزان و دانشجویان عزیزی که با فعالیت‌های امدادی و خدماتی هلال احمر همکاری می‌کنند هم تبریک بگم و هم از جوانهای عزیزمون دانش آموزان و دانشجویان گرامی که در این امر مهم هلال احمر و خدمات انسانی که انجام می‌پذیرد مشارکت دارند باید تشکر کرد. دوستان جوان، دانش آموزان خوبی ما داریم که در بخش‌های مختلف با هلال احمر همراهی می‌کنند، از پست‌های نوروزی که راهنمایی می‌کنند مسافران را تا آمادگی‌های مختلفی که برای موقع زلزله و حوادث و وقایع رخ میده و آموزش‌هایی که در منطقه داده میشه، اینا خدمات متعددی است که توسط هلال احمر و همکارانشون انجام میشه که واقعاً باید تقدیر و تشکر کرد. و همینجا باید تأکید بکنم از وظایف مسئولان و جامعه ما این است که برای مواقع خطر آماده باشند. آمادگی برای هنگامی که زلزله اتفاق میفته، هنگامی که خدای ناکرده مشکل و بلایی رخ میده، این در جامعه لازمه. این امر نیاز به آموزش‌های لازم داره، مهارت‌های لازم داره و اینکه به خصوص نسل جوان ما، نسل جوان آماده، آموزش دیده، با مهارت و فداکار و ایثارگری باشه که هر جای کشور یا در هر منطقه‌ای نیازی به حضور نسل جوانه برای حمایت، برای امداد، برای ایثار، برای فداکاری، این آمادگی باید لازمه. و این آمادگی هم مهارت و آموزش میخواد، هم اخلاق انسانی، کرامت انسانی و فرهنگ تعاون اجتماعی میخواد. آموزش و پرورش ما، دانشگاه‌های ما، مسئولان ما، خانواده‌های ما باید تلاش بکنن نسلی را تربیت بکنن که نسل آماده‌ای باشه. ما در سالگرد سوم خرداد و پیروزی رزمندگان ما در فتح خرمشهر این درس را باید بگیریم. جامعه زنده جامعه ایست که آماده باشه، جوانهای او سالم باشند، جوانهای او پابکار باشند، جوانهای او مقاوم باشند و در مواقع خطر بتوانند جانفشانی و ایثار از خودشون نشون بدن. این کاریست که یه گوشهش در هلال احمره و بخشهای زیادش در نهادهای دیگری است که باید به اون توجه بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. افرادی التماس دعا داشتن و درخواست قرائت آیه شریفه عمن یجیب داشتن برای شفای مریضان، مریضان مورد نظر، رفع گرفتاری ها، حل مشکلات، دفع شر دشمنان و آمرزش اموات و علو درجات شهدا و به خصوص شفای مریضان و مریضان مورد نظر، پنج مرتبه آیه شریفه عمن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمن مضطر اذا دعا و یکشف السوء عمن یجیب 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 مضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام را با سالار شهدا و زینب کبرا محشور بفرما. خدایا مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر، مریضان این جمع را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.